سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و نمایندگان طالبان میگویند که گروه های تماسی آنها روی اکثر موارد طرز عمل کاری به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده. لوی سارنگولی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پس از مثبت بودن آزمایش ویروس کرونا یک دستیار نزدیک وی روند قرنطینه را آغاز خواهد کرد. را شما این هستم با مشروع خبرها. ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده است. آرارات میرزایان رئیس پارلمان ارمنستان روز پنجشنبه گفت پارلمان این کشور از سازمان معاهده امنیت جمعی رسما خواسته که پروسه لغو عضویت ناظر افغانستان را در این سازمان روی دست گیرد. به گفته وی این خواست در پاسخ به اعلامیه افغانستان در مورد منازعه بین ارمنستان و آذربایجان مطرح شده. ارمنستان و آذربایجان روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ با هم درگیر شدند. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که این منطقه در سطح بین المللی به حیث بخشی از قلمرو آذربایجان به رسمیت شناخته شده است. لوی سارنوالی افغانستان میگوید ته 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در این کشور ثبت کرده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
این مجموعه قضایا یعنی 2088 قضیه، قضایای شامل تجاوز جنسی هست، لطفوب خانم هاست، آزار و اذیت زنان است، نکاح اجباری است، ممانعت از ازدواج است، برخوردن است.
به گفته آقای رسولی بسیاری عاملان این قضایا دستگیر شدند و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است، اما فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند هنوز هم در زمینه دسترسی زنان به عدالت در این کشور مشکلات وجود دارد و عاملان خشونت علیه زنان عمدتاً از چشم قانون دور باقی میمانند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم‌های سپین غرب بازان و عباسین صفی امروز به مسافه هم می‌روند. این بازی ساعت 6 شام در استادیوم فدراسیون فوتبال آغاز می‌شود. بازی شام دیروز بین تیم‌های عقابان هندوکش و شاهین آسمایی در 1-1 پایان یافت. فصل نهم لیگ برتر فوتبال افغانستان شام پنجشنبه هفته گذشته در کابل آغاز شد و در این رقابت‌ها 8 تیم حضور دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید پس از نتیجه مثبت آزمایش ویروس کرونا یک دستیار نزدیک وی روند قرنطینه را آغاز می کند. نتیجه آزمایش ویروس کرونا هوب هکس مشاور ارشد دونالد ترامپ که در این هفته چندین بار با وی سفر کرده بود دیروز اول اکتبر مثبت اعلام شد. دونالد ترامپ از طریق تویتر نوشته که هوب هکس به شدت و حتی بدون کوچکترین وقفه کار کرده و وحشتناک است که آزمایش بیماری کووید 19 وی مثبت اعلام شده. آقای ترامپ همچنان نوشته که وی و بانوی نخست آمریکا نخست منتظر نتایج آزمایشاتشان هستند و روند قرنطینه را آغاز خواهند کرد. هوب هکس به تاریخ 29 سپتامبر توسط تیاره با رئیس جمهور دونالد ترامپ به اولین مناظره ریاست جمهوری به کلیولند و 30 سپتامبر توسط هلیکوپتر با وی برای یک تجمع به مینیسوتا سفر کرده بود. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشباری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دگروال راجش کلیاس سخنگوی اردوی هند گفته که این آتشباری روز پنجشنبه در منطقه کوپواری صورت گرفته. در این حال وزارت خارجه پاکستان دیروز یک دیپلمات هندی را احضار کرده و اعتراض اسلام آباد را به خاطر آنچه که نقص آتش بس خوانده شده با وی ابراز کرده است. وزارت صحت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. به اساس آمار این وزارت در این مدت 211 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس جانهایشان را از دست دادند. واقعات جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگر افزایش یافته است. شمار رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 460 هزار تن و تعداد قربانیان به بیش از 26 هزار تن رسیده است. و خبر آخر این که مقامات میگویند دیروز 2 ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شدیداً زخمی شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که وزارت خارجه این کشور تلاش میکند تا ژورنالیستان روزنامه لوموند به زودی ممکن به فرانسه منتقل شوند. درگیری شدید روی این منطقه بین ارمنستان و آذربایجان دیروز وارد پنجمین روز آن شد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. در مذاکرات بین افغان‌ها در شهر دوحه پایتخت قطر چی می‌گذرد؟
اختلافاتی که ما می‌شنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود.
دو ماه بعد از سرازیر شدن سیلاب‌ها، وضعیت آسیب دیدگان ناشی از آن در ولایت کاپیسا چگونه است؟
نزدیک زمستان کار براده گم شده میره، دولتوالی کوبند ما فعلا کمک نمیرسد.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
وقت استاد با تمام معیارهای مسلکی و در خصوص با رفتار عاطفی با یادگیرنده خود برخورد میکنه، این باعث از این میشه که یادگیرنده علاقه به درس داشته باشن.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
پیسه و دارایی چطور خوشبختی را نمیاره؟ بهترین چیز پیسه است. پیسه اگه داشتی، عزت داری، آبرو داری، همه چیز داری.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و طالبان بار دیگر تاکید کردند که گروه‌های تماس آنها روی بسیاری موارد طرز العمل کاری به توافق رسیدند. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، نیز به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده و شازافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح افغانستان در قطر کاملا آماده‌اند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در دوحه است، جایی که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده طالبان و دولت افغانستان بحث و گفتگو می کنند. آقای خلیلزاد پس از آن به قطر رفت که گروه های تماس با گذشت دو هفته از بحث هایشان روی طرز العمل کاری برای آغاز بحث های اصلی به توافق کامل نرسیدند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی به روز پنجشنبه از هر دو طرف خواست که جرأت کنند.
اختلافاتی که ما میشنویم که در بین طالبا و هیئت طرف افغانستان به میان آمده، یعنی اینطور نیست که امکان از این نیست که حل نشود. بهتر از این خواهد بود که اول خود موضوعات را بپیش کنن که او عاجل و ضروری است و او برای مسائل دیگه آسانی پیش میکنه. وقتی که میبینیم که دو طرف بر مذاکره میشینه، هر کس سر گپ خود پافشاری میکنه، مسئله حل نمیشه. بل بهترش این است که یک چیز یکی تیر میشه، یک چیز دیگه تیر میشه، یک راه حل در میانه از اون میبره.
وزارت خارجه امریکا پیش از سفر زلمه خلیلزاد به دوحه قطر در بیانیه بروز چهارشنبه گفت که او تلاش میکند تا با نمایندگان هر دو طرف دیدار کند و از پیشرفت در گفتگوهای آنها آگاهی حاصل کند. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل دیروز گفت که ایالات متحده و دیگر کشورها برای کمک در زمینه گفتگوهای صلح در قطر آماده‌اند. راس ویلسن این سخن را در مراسم تسلیم دهی 100 پایه دستگاه تنفس مصنوعی کمک امریکا و وزارت صحت عامه افغانستان در کابل گفت. آقای ویلسن افزود که مذاکرات دوحه شاید زمانگیر باشد، زیرا به گفته او هر دو طرف مذاکرات از صفر آغاز کردند. شارژ دفیر سفارت امریکا گفت که پذیرفتن نظریات امریکا و دیگر کشورها با طرفهای گفتگو کننده ارتباط میگیرد و واشنگتن میل ندارد که نظر خود را بر آنها تحمیل کند، اما در صورت نیاز برای کمک آماده است. فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز بار دیگر گفت که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان برای دستیابی به توافق کامل درباره طرز العمل کاری نزدیک شدند. طالبان هم میگویند که گروه های تماس روی بسیاری موارد به توافق رسیدند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو سعودی به روز پنجشنبه گفت که درباره برخی مسائل با بحث بیشتر نیاز است.
به نظر من یک پروسه کلان و بزرگ سیر طولانی را که تعیین میکنه یک امر طبیعی است. بعد موضوعات شاید برای بحثای عمیق و بحثای بیشتر ضرورت داشته باشد، به اساس کمی زمان گیر میباشد. به شکل عام گفته میتوانم که اکثریت نقاط توافق سرش صورت گرفته، اما نقاط اختلافی که کم است تا هنوز توافق نهایی صورت نگرفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه در اسلام آباد پایتخت پاکستان گفت که اختلاف ها بر سر فقه حنفی و جعفری میان گروه های تماس حکومت و طالبان تا حد زیاد رفع شده. پافشاری طالبان روی فقه حنفی به عنوان مبنای گفتگوهای صلح چیز است که به باور شماری از مقام های حکومت افغانستان سبب کندی گفتگوها شده. پس از ماها انتظار گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گفته می شود که با گذشت حدود دو ماه از سرازیر شدن سیلاب ها در کاپیسا، حاسب دیدگان آن هنوز هم در وضعیت خیلی ناگوار به سر می برند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی به ولایت کاپیسا رفته و از وضعیت زندگی شمار از این سیلاب زدگان گزارش می دهد.
تلفات جانی 13 نفر داشتیم، تنها از خودم 5 نفر بود، خودم هم زخمی بودم، حال یک کم صحتم خوب است فعلا.
عبدالرحیم 23 ساله باشنده روستای قلیارام ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا است، جایی که بیشترین تلفات و خسارات ناشی از سیلاب را شاهد بود. حال نزدیک به دو ماه از سرازیر شدن سیلاب در کوبند سپری می شود، اما خاطره سیل هنوز هم در ذهن عبدالرحیم تازه است.
نان خورده بودیم، ششتا بودیم، مادرم نماز میخوان، دیگه پدرم هم میخوان نماز بخونه، گفتن که سیل آمده. ما که بیرون نگاه کردیم که سیلاب خیلی زیاده، دیگه از دن نتونستیم ما فرار کنیم. مادرم بود، پدرم بود، دخترکم بود، زن و برادرم بود، برادرزادهم بود، دیگه 7 نفر از بچه کاکم شهید شدن، یک نفرم از نواسه کاکم شهید شدن، 25 نفر زخمی داریم، در شفاخانه جمهوریت هستن، وزیر اکبرخان هستن در حال حاضر. باقی که مانده کلا ما خوب نیستیم، کلا تخریب کرده، هیچ چیز باقی نمانده. کلا همی 22 دیگه بودیم، یک دو کلن همی خانه سالم مانده، دیگه ایش خانه سالم نمانده، دیگه ایش چیز بر ما نمانده خلاص.
مشکل جدی عبدالرحیم و ده ها تن دیگر به سرپناهی است. او میگوید اکنون در خانه کرایی دو اتاقه در قریه همجوارش بسر میبرد و از آمدن زمستان نگران است.
امیر در خانه کرایه زندگی میکنیم، ما چهار در پا ما دفتر یک دو تا خانه را فقط یک دالد ما خانه را کرام میتیم. کلگی فعلا امیر کرانشین هستن اکثر. زمستان دیگه در مشهد دو خانه پردیم ما فعلا نمیشه دیگه. نزدیک زمستان کار براده گم شده میره. در روزوالی کوبند ما فعلا کمک نمیرسد.
ولسوالی کوبند در تقریبا 10 کیلومتری شمال شرق محمودراقی مرکز ولایت کاپیسا واقع است. این روزها دامنه‌های صخره‌ای این ولسوالی کوهستانی رنگ خزانی گرفته، اما سیلاب چهره‌اش را تغییر داده و به مخروبه مبدل کرده است. محمد شریفی امین، سرپرست ریاست مبارزه با حوادث ولایت کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت که به آسیب دیدگان تنها مواد خوراکی و خیمه توزیع کرده‌اند.
با مردم متضررین ولسوالی کوبندها از طریق کمیته اصرار ولایتی مبارزه با حوادث، مواد غذایی و غیر غذایی و از طریق مؤسسات نیز مواد غذایی و غیر غذایی صورت گرفته. با متضررینی که واقعا آسیب دیده بودند، البته اشخاصی که منازلشان تخریب گردیده و بدون نهادهای خصوصی، موادی که در اختیار ریاست مبارزه با حوادث قرار دارد، در خدمت متضررین عزیزمان هستیم و می باشیم.
به اساس معلومات مسئولان، در ولایت کاپیسا 17 نفر از جمله 9 زن و 8 مرد به اثر سیلاب‌ها تقریبا دو ماه پیش جان داده، 19 نفر زخمی شده و 95 خانه کاملا ویران شده است. اکنون بسیاری خانواده‌ها سرپناه می‌خواهند. عبدالرحیم می‌گوید اگر حکومت زندگیشان را مثل سابق ساخته نمی‌تواند، حداقل 50% کمک کند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بی سیم بر رادیو آزادی بفرستید.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از زرغونه منگل می شنوید.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش مطلب تاریخی را در مورد افغانستان منتشر کرده است. در مطلب آمده که در اول اکتبر سال 1838 گورنر جنرال هند برطانوی اعلام حمله بر افغانستان را کرده بود. در ادامه آمده که هدف این حمله حفاظت امپراتوری برطانیا در هند بود تا جلوه تهدیدات از افغانستان و فراتر از آن گرفته شود. برطانیا میخواست به جای امیر دوست محمد خان که حاکم کابل بود، شاه شجاع را به قدرت برساند. شاه شجاع از سال 1809 به آن طرف در کشمیر در تبهید به سر می برد. دیپلمات می نویسد جنگ اول افغان انگلیس که از سال 1838 تا 1842 ادامه یافت، حادثه که مهم در تاریخ افغانستان است. ولی در دو سده گذشته افغانستان چهار بار شاهد هجوم نیروهای خارجی بوده است. برطانیا یک بار دیگر در سال 1878 وارد افغانستان شد. نیروهای شوروی سابق در سال 1979 وارد افغانستان شدند و در سال 2001 نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا به افغانستان رفتند. نشریه دیپلمات می نویسد این مداخلات چهار نکته مشابه داشت. اول این که هر کدام آنها از نگاه نظامی به زودی پیروز شدند. دوم، حالات برای مدت زیاد با بن‌بست مواجه بود. سوم، هر کدام برای خروج از افغانستان تلاش کردند. و چهارم، مسئولیت اقتصادی افغانستان به دوش هر کدام آنها افتاده بود. نشریه ستارز اند استرایپس مقاله را در مورد ختم یک برنامه آموزشی آمریکایی در افغانستان به نام داستان افغانستان پاکستان به نشر رسانیده است. به نوشته نشریه، برنامه نظامی که به قوای آمریکایی آموزش‌های زبان و مشوره‌دهی می‌داد و بخشی از تلاش‌ها برای تربیت کارشناسان امور فرهنگی در آسیای میانه بود، به روز چهارشنبه متوقف شد. ریچارد اوسیال، سخنگوی لوید رستیز امریکا، به ستارز اند استرایپس گفته برنامه داستان افغانستان و پاکستان بعد از بیش از 10 سال آموزش‌دهی به زبان‌های دری، پشتو و اردو فعالیتش را متوقف ساخت. اوسیال در یک ایمیل فرستاده شده در این هفته گفت آخرین اعضای داستان افغانستان و پاکستان این دو کشور را ترک کردند. تصمیم توقف این برنامه سال گذشته در جریان فرماندهی یا جوزف دانفورد لوید رستیز پیشین امریکا گرفته شده بود. این برنامه حدود 1000 نیرو را از حلقات مختلف نظامی برای دوره های 4 ساله مشوره‌دهی تربیت کرده بود. نشریه از کشته شدن دو افسر آمریکایی هم یاد کرده که در ایام خدمت در چوکات همین برنامه در افغانستان کشته شدند.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که میلیون ها آمریکایی به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در معرض خطر اخراج از خانه هایشان قرار دارند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا یا CDC اخیراً ممنوعیت موقت اخراج از منازل مسکونی را تا پایان امسال صادر کرده، اما همان طوری که جولی تابو از صدای امریکا گزارش می دهد، این دستور برای برخی از امریکایی ها که قبلا بی خانمان شدن خیلی دیر رسیده. کریسی آیلند در حال بسته‌بندی آخرین وسایل خانه خود است. وی که مادر جوان 3 فرزند است، در آستانه تخلیه منزلش در کانزاس سیتی ایالت میزوری قرار دارد.
به سرعت همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.
کریسی میگوید از اینکه زندگیش به سرعت از کنترل خارج شد تکان خورده.
I was working for a flooring company.
من برای یک شرکت کوچک فرش زمین کار می‌کردم که به دلیل همه‌گیری کووید 19 تعطیل شد. مجبور شدم بلافاصله شغل جدید پیدا کنم و $4.50 حقوقم کاهش یافت. دیگر نمی‌توانم کرایه خانه‌ام را بپردازم. اکنون باید از خانه بیرون شوم.
Rent-wise, causing me to now be taken out of my home.
در حالی که کریسی در مورد گام‌های بعدی زندگیش فکر می‌کند، دو دختر خردسال وی با اعضای خانواده‌اش به سر می‌برند.
من پشت صدای کودکان در خانه دق شدم. می‌دانید صدای خانواده خیلی زیباست. وضعیت متاثرکننده است.
ویلسون وینس با گروه حمایت از کرایه‌نشین‌ها در کانزاس سیتی کار می‌کند.
کریسی یکی از هزاران کرایه‌نشین شرک جکسون میزوری است که با پایان مهلت تخلیه به تاریخ 31 ماه می اخراج شدند. داستان وی نمونه از سرنوشت بسیاری افراد دیگر در میزوری، کانساس سیتی و سرتاسر کشور است.
کارشناسان میگویند آمریکا به سوی بحران تخلیه منازل پیش می‌رود. به اساس یک مطالعه اخیر که توسط برنامه امنیت مالی مؤسسه اسپن صورت گرفته، تخمین می‌شود که بدون دخالت حکومت فدرال، احتمال دارد 30 میلیون تا 40 میلیون تن در معرض تخلیه منازل قرار بگیرند. این نشان دهنده افزایش بزرگ در رقم 3.6 میلیون دوسیه تخلیه منازل است که هر سال قبل از همگیری ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت می شد. اما دستور اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها یا CDC به طور موقت اخراج از منازل مسکونی را متوقف کرده تا از شیوع بیشتر بیماری کووید 19 جلوگیری کند. حمایت هایی که برای کریسی آیلند، یکی از میلیون ها تنی که دیگر مزایای بیکاری فدرال وی پایان یافته، گزینه های محدود را باقی می گذارد. ویلسون وینس می گوید قانونگذاران در واشنگتن باید کارهای بیشتر را انجام دهند.
این مفکوره که مسکن یک حق انسانی است آرام آرام کمرنگ تر می شود. وظیفه ما است که باعث کرایه‌نشین متأثر از آن و به عنوان سازمان دهنده در سرتاسر کشور اطمینان حاصل کنیم که این اصل کمرنگ تر نشود و اطمینان حاصل کنیم که رهبران ما پاسخگو هستند.
با وصف دستور اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها یا CDC و فقدان بسته کمک های فدرال، بسیاری صاحبان املاک نیز ضرر می کنند. تریسی بنسن، رئیس انجمن ملی مالکان مستقل آمریکا، می گوید:
ما صاحب خانه هایی داریم که از دستور العمل های CDC بسیار ناراحت هستند، خصوصا صاحب خانه هایی که عایداتشان به درآمد کرایه وابسته است. احساس می کنم اگر دولت وارد عمل نشود و به مالکان کمک نکند، بحران بزرگ مسکن به وجود می آید و این یک فاجعه خواهد بود، زیرا کرایه نشین ها پول پرداخت همه این کرایه ها را تا ماه جنوری نخواهند داشت.
all this rent in January.
کریسی آیلند پس از صحبت با صدای امریکا منزلش را تخلیه کرد. وی در حالی که تلاش می کند امیدوار باقی بماند، در حال حاضر در یک موتل زندگی می کند.
There will be an uphill incline eventually.
سرانجام سربالایی یا روزگار بهتر هم خواهد آمد. من قبل از بازگشت دوباره فقط همین قدر می توانم پایین بروم. درست است؟
شنیدید که میلیون ها آمریکایی به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا در معرض خطر اخراج از منازلشان قرار دارند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
طریقه گرفتن روغن از کنجد و زغر به روش قدیمی توسط جهاز که مردم عام آن را جواز نیز میگویند در شمال افغانستان رونق یافته است. جهاز یا جواز وسیله روغن کشی ابتدایی است که سابقه دیدی نداشته و توسط حیوانات ماننده شتر، اسب و گاو به حرکت درآورده می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد از عالم رحمانیار از ولایت سرپل می شنوید.
بابا خیرالدین 77 ساله تقریبا نیم قرن است که با روش قدیمی از کنجد و زغر روغن به دست می آورد. او در روستای یکابدشت در مرکز سریپول جوازکش مشهور است. بابا می گوید صنعت روغن گرفتن سنتی از کنجد با جواز سابقه دیری ندارد. این شیوه سنتی تولید روغن نه برق نیاز دارد و نه تیل. نیرویی که چرخ این دستگاه را به حرکت در می آورد شطور نیرومند صبوری است که ساعتها در یک اتاق کوچک می چرخد. بابا خیر از این را به اقتصاد فامیل 13 نفریش کمک رسانی می کند.
آف سیر آش سیر کنجد های می کنیم روزه. اگر زغر های کنیم سیر زغر سخت است. زغر هایش هم می آره. از زغر می گیریم 50 روپا. کنجریش میگیریم از کنجد 100 روپا میگیریم کنجریش میگیریم آیکدم.
اسدالله از شهر سریپول مشتری بابا خیرالدین همیشه از روغن کنجد استفاده کرده.
ما قبلا هم از روغنای بازار استفاده میکردم، فعلا از روغن کنجد و زغر در خانه استفاده میکنم. بسیار مفید است. یک سر روغن در بازار مبلغ 700 افغانی است، چون که روغن زغر و کنجد که هست با کیفیت است و از استفاده میکنم.
محمد سلیم رنجبر رئیس اداره زراعت سریپول میگوید تلاش میکند تا این صنعت بیشتر رشد کند.
در ولایت سرپل در بخش زغر و کنجد، چون این دو نبات در ولایت سرپل بسیار علاقمند داشته، بسیار سایه کشت و وسیع داشته، دیاقین هم علاقمند، آب هوا مساعد است، نتیجه خوب داده، بازار خوب داره، چون هم مؤثر است، مفید است.
مسئولان میگویند پیش از این در سرپل نزدیک به 200 دستگاه سنتی تولید روغن فعالیت میکرد که بنابر دلایل مختلف از فعالیت باز مانده بود. به گفته آنها نظر به تلاش اداره زراعت 50 دستگاه آن در این اواخر دوباره با فعالیت آغاز کرده اند. روغن کنجد که جواز آن را تولید می کند از ضروریات اصلی در آشپزخانه های مناطق شمال افغانستان است، مخصوصا برای پختن قابلی پلو با مزه.
پیام ها و نظریات شما.
از کلوسوالی سنچاره از اصف بلات سریپول و معلوم در این تلفون ها شمس و مشکلات دارن، مریضی دارن، گله دارن، اینه طوره به هم مریض همه جای در غلطی نه بیرون برام باید میتونه کسر کسر، نه تلفون هست، نه موتر هست، همه مریض نیست. از همون یک شفا خانه میبینه شد که اکتا روش میشد که اکیم عملو مسئل غلطی تو تگیره مست همه که چیزه پسی هم مسئله که شب تلفون ها خیص هست. این تلفون در خیلی ملت و کارش هست. همین مردم ملت در این تلفون ضرورت داره، مشکلات داره. عزیز نیست که شب مشکلات مردم بسیار هست. دوز میاره در خانه، مریض هست، سلخو و گپ هست. با امان خدا خو.
مرسوم سید جواد از ولایت بامیان. بچیم به 1376 به ولایت نیمروز شهید شد، به قتل رسید. دو سال است که سارانوالی میده و این طرف میده و کسی جواز مرا نمیده. که آیا چرا به حسابی هم خودش پلیس بود در نیمروز در پسته آنتن دیگه تا هنوز فامیل به سارانوالی میرم. این طرف یا لوی سارانمالی پیشی لوی سارانمال دو سه دفعه رسکیم که این بچه ایمه چی شد و ویسه چی به قطع رسان کی رسانده تا نوز این ویسه چی دو سال و چند ماه شده که میده و به نتیجه هستم سرگردان لالوانه تقاضا میکنم که از این مسئولین بپرسیم که چرا راجع به این خانواده سلنگاری میکنن از شما تشکر
امین تلفن روشن بسیار امین شرکت روشن به نهایت خیانت میکنه دیروز 150 روپیه پول بنداختم به خاطر یکی که 120 روپیه برداره به خود 400 دقیقه ماوار او رایگان کنه حالا نه 150 روپیه درک داره نه رایگان درک داره به شرکت زن میزنه سیاست میکنه دو میکنه مار یعنی به وزارت مخابرات لطفاً اگر معلوماتی بیتینم که اینها دیگه چرا این قدر بدبختی میکنن
پیام شما نظر شماست
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه ساعت 9:30 دقیقه صبح در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم ارمنستان خواستار حذف افغانستان از سازمان معاهده امنیت جمعی شده لوی سارنولی افغانستان میگوید طی 6 ماه اخیر بیش از 2000 قضیه خشونت علیه زنان را در این کشور ثبت کردند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در کابل، تیم‌های سپین غربازان و عباسین صفه امروز در مقابل هم مسابقه می‌دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بعد از نتیجه مثبت آزمایش ویروس کرونا یک دستیار نزدیک وی روند قرنطین را آغاز می‌کند. هند میگوید که حداقل 3 نظامی این کشور در نتیجه آتشبوری نظامیان پاکستانی در امتداد سرحد منطقه کشمیر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در ویریان 24 ساعت گذشته 3825 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. و مقامات میگویند دیروز دو ژورنالیست فرانسوی در نتیجه درگیری در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ شدیداً زخمی شدند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق تحمل نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی دیروز گفت که این شبه نظامیان یگانه مشکل بزرگ در عراق هستند. درست قبل در اثر حمله راکتی به نیروهای آمریکایی در حومه شهر بغداد 7 غیر نظامی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
در حالی که حکومت عراق درباره خروج احتمالی آمریکا از آن کشور ابراز نگرانی کرده، واشنگتن هشدار داده که حملات شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران بر منافع آمریکا را تحمل نخواهد کرد. دیوید شنکر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور شرق میانه و خبرنگاران به روز پنجشنبه گفت که تهدیدات به شهروندان آمریکا را که در بیرون از آن کشور مشغول خدمتند تحمل کردن نمی‌توانند. شنکر گزارش‌های اخیر در مورد احتمال خروج نیروهای آمریکایی و بسته شدن سفارت آمریکا در عراق در صورت تداوم حملات به این اهداف را تایید و یا تکذیب نکرد. وی گفت که به همکاری با شریکان عراقی آمریکا برای حفاظت از پرسنل نظامی و تأسیسات آن کشور ادامه می‌دهند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که اگر حکومت عراق از حملات بر نیروهای آمریکایی در آن کشور جلوگیری نکند، تمام پرسنل نظامی آمریکا عراق را ترک خواهند کرد. در حمله راکتی به نیروهای آمریکایی 7 غیر نظامی در نزدیک بغداد به روز دوشنبه این هفته کشته شدند. این 40مین حمله به منافع آمریکا از اوایل ماه آگوست به این طرف به حساب می آید. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته که خروج نظامیان آمریکایی سبب خواهد شد که نیروهای سایر اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز از عراق بیرون شوند. او این اقدام را خطرناک خوانده زیرا به گفته حسین گروه دولت اسلامی نه تنها به عراق بلکه به تمام منطقه تهدید است. یک فرمانده حزب کردستان ایران گفته است که چندین راکت در اطراف پایگاهی که این حزب از آن استفاده می کند به روز چهارشنبه در منطقه خودمختار کردستان عراق اصابت کرد. اداره مبارزه با تروریسم کردستان ملیشه های عراقی مورد حمایت ایران را در این حملات دخیل دانسته است. شنکر این ملیشه ها را یگانه مشکل بزرگ در عراق خوانده و گفته که ثبات آنجا را تضعیف می کنند و به نظامیان ایالات متحده حمله می کنند.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشانه که یکی پای دیگر نشر می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
دیدن جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته
تهیه کننده عفیفه ساکب
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام و خسته نباشید. من رویا مدومی هستم و این بار بر موضوع برخورد معلم با شاگردان دختر در صنوف درسی بسیاری از مکاتب و تاثیرات خوب و بد آن میپردازیم.
قلم ما را دستم میداد و بالای دستم فشار می آورد.
از این مرد تحقیق احساس بسیار بدی و روز داشتم.
بر اساس برخوردشان و تدریسشان
در این گزارش سخنان دختران متضرر، معلمان، مادران و کارشناسان شناسان مسئله را با خود داریم. در کنار نظرات مردم، مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز با شما شریک خواهیم ساخت. حال توجه کنید به گزارشی که در این مورد همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده و تقدیمتان می‌دارد. گزارش به صدای یک متعلم مکتب آغاز می شود.
من صنف نوی مکتب بودم، مریضی ماهوار داشتم. چون سنم آم خورد بود نمی فهمیدم. سالم بندازی مر تحقیر گره بود. احساس بسیار بدی و روز داشتم و یک خاطره بسیار بد در ذهنم ثبت شده.
خدیجه متعلم صنف 12 همه یکی از مکاتب شهر کابل بود که از رفتار تحقیرآمیز معلم خود آن هم در لحظات حساس نوجوانی شاکی بود. نسیمه یکی دیگر از بانوانی است که میگوید با وجود اینکه تحصیلات عالی را به پایان رسانیده است و حالا صاحب وظیفه نیز گشته، اما خاطره آزاردهنده آن دوران که ناشی از رفتار نامناسب یکی از معلمانش بود را هنوز فراموش نکرده است.
زمانی که من صنف اول بودم در مکتب استاد ما جدی بود و یکم ذره استاد بدکار بود. همراه خود استاد ما چوب می آورد و مرا با چوب لتکوب می کرد. بعضی اوقات می قلم ها را در دستم می داد و بالای دستم فشار می آورد. وقتی که مرا می زد در می دستایم داغای چوبش می ماند. با جدیت همراه ما برخورد می کرد.
گفتنی ها و سروده های از شاعران در این موارد وجود دارد. درس معلم ار بود زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. قابل یاد دهانی است که مقام معلم در تمام جوامع با مقام انبیا برابر دانسته می شود، زیرا معلم رسالت راهنمایی و نجات انسان را از تاریکی جهل و نادانی برای مستقیم و روشنایی به دوش دارد. در افغانستان و در تمام کشورها به مقام معلم احترام و ارزش خاصه قائلن. گفته می شود که مکاتب به اثر جنگ ها و نابسامانی های در بسیاری از شهرها و ولایت های افغانستان با مشکلات نداشتن معلمان مسلکی و وسایل و امکانات روبرو بوده است. تا جایی که وزارت معارف با گزارش های از طریق رسانه ها همواره از این مشکل به خصوص کمبود معلمان مسلکی در برخی از مکاتب دولتی و خصوصی یاد نمودند. در کنار کمبود معلمان مسلکی در بسیاری حالات و مشکل در شیوه تدریس، برخی از موارد دیگر به خصوص برای شاگردان دختر مشکلات را در پی داشته است. یکی از این چالش ها نحوه برخورد تند و بی‌باکانه بسیاری از معلمان با دختران متعلم است که اکثر یت شاگردان دختر از این بابت شاکیان و به گفته آنان حتی از درس و تعلیم دلزده شدن. این که چرا معلمین با شاگردانشان برخورد تون می کنن، برخی از معلمین به این باور هستند که همیشه رفتار نرم به خاطر تربیه شاگرد مناسب نیست. لیلما نوری که در یکی از مکاتب خصوصی و مدت هم در مکاتب دولتی صنف هشتم را تدریس می کرد می گوید اگر با شاگرد رفتار نرم و همیشه خوب داشته باشیم، به اصطلاح عام به شانه های ما بالا می شود.
تربیه فامیلا فرق میکنه، خود فامیلا فرق میکنه، طرز گفتار و رفتارشان با دخترها فرق میکنه. باعث از این میشه که بعضشان بی تفاوت و بی پروا میشن، بی توجه به درس، بی توجه به گفتار و استاد، بی توجه به راه و رفتار و کرداری که دارن. ما مجبور هستیم که سیاست بالای از اینا داشته باشیم. شخصا بی حوصله شدیم، سرشان قار شدیم، کمک زشت رفتار کردیم، حتی با خطکش هم زدیم در دستایشان. و من خودم زشت میگم تا که تاثیر عمیق سرش داشته باشه. کار خانگی نمیکنن، توجه به خود ندارن، توجه به استاد ندارن، احترام به استاد ندارن. من خودم وقتی که داخل صنف میشم حتی صدای نفس کشیدن نمیشنوم، یعنی ترجیح میدم که عمق قسم با شاگردا باشم.
شماره ها نیز به این نظر هستن که رابطه معلم با شاگرد ارتباط عمیق و بسیار تاثیرگذار است. این رابطه اگر بر مبنای اصول صحیح و سالم برقرار شود، ماندگار، صمیمانه و ثمر بخش خواهد بود. بانو سیمین که 3 دخترش متعلمین صنف 5، 7 و 12 هستند، در این مورد میگوید:
هر پدر مادر یا حضور داره که اولاد خود به مکتب روان کنه تا که یک چیزی یاد بگیره، آیندهش خوب باشه، با پای خود استاد باشه. بعضی‌ها که میشینیم با دخترها خشونت میکنن، یگان گپای تحقیرآمیز میزنن، فامیلشم تربیت نداده ایتان. دخترها یک ذره دل زده میشن. رفتار و گفتار معلم تاثیر فوق العاده خود داره سر شاگرد که چقدر او را میرسونه. کلماتی که برشان گفتم میشه تحقیرآمیز پیش ادگام چین فهم خودم کم میان و این سرشان تاثیر کرده در خانم که میان میشه جگرخون میباشن. گرچه بسیاری معلمای محترم روی بسیار خوب دارن.
زرلشت قیاسی خانم است که از 12 سال بدین با شغل معلمی در مکاتب نسوان دختران زیاد را تدریس و به جامعه تقدیم کرده است. وی میگوید در کنار اصول و سیاست‌های رفتاری که یک معلم در جریان تدریس با متعلمین می‌داشته باشد، بهتر است مانند یک دوست و گاهی نیز همراز شاگرد عمل نماید تا به خصوص دختران متعلم به او اعتماد نمایند و از راهنمایی‌های مؤثر معلم خود مستفید گردیده و به آن عمل نمایند.
در جریان تدریس کت شاگردان مثل یک همراز، مثل یک دوست همراهشان رویه میکنم. حتی واقعه مشکل در خانه میداشته باشن یا در مسیر را یا ایره برای کسی گفته نمیتونن، کت ما مشوره میکنن و نتیجه بسیار خوب گرفتیم. چندین شاگردم که من در را میبینن تا در دستایم خم میشن، مثل یک مادر وار کت ما رویه میکنن، احترام بسیار زیاد دارن. میشه در زندگی خود دخترها غلطی میداشته باشن، اما قسم رویه کنم استاد کتشان تغییر توین نشه. با شاگردای من نصیحت میکنیم این پرابلمایی که در زندگی است، از رسم رواج، از یک دختر مسلمان، اما چیز برشان غیر مستقیم میگم.
در جامعه افغانی ما برای معلم شدن و به دوش گرفتن مسئولیت سنگین آموزشی کدام مراحل ضرورت است تا به طور تخصصی در حوزه درس و تعلیم شاگردان به خصوص دختران متعلم را با روحیه دور از خشونت، عقده‌مندی و احساس خود کمتربینی تدریس کرد؟ در این مورد عبدالغفار بیاد، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، گپ‌های برای گفتن دارد.
معلمان نیاز به مهارت‌ها و توانمندی‌های مسلکی هم هستند. به همین لحاظ است که اینا در سمسترهای مختلف مضامینی را فرا می‌گیرند، مثل مبانی یا اساسات تربیت، روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد، روانشناسی اجتماعی، مدیریت آموزشی، متدها یا روش‌های تدریس، ارزیابی‌های تعلیمی و تربیتی، روش تحقیق. این مضامینی هست که با گرفتن این مضامین محصلای فنزه تعلیم و تربیت در مسلک معلمی حرفه‌ای و مسلکی میشه.
سوال در اینجاست: دخترانی که در برخی از مکاتب با روش نامناسب بعضی از معلمان برمیخورند و مورد تحقیر و توهین قرار میگیرند، کدام مراجع مسئولیت حمایت از آنان را دارد و آیا برای آن عده آموزگارانی که در برخورد نامناسب و خشونتبار با متعلمی دختر ملامت دانسته می شوند چی برخورد صورت خواهد گرفت؟ در این مورد نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، توضیحات دارد.
در ماده 39 قانون معارف گفته شده که تعذیب جسمی و روحی شاگرد ولو با منظور تعدیب و اصلاح هم باشه جدا کار ناشایست هست. طبیعی است که معلمین بر اساس برخورد و تدریسشان ارتقای بست و قدم میکنن. اعضای نظارت تعلیمی از مکاتب دیدن میکنن اگر معلم کار خودشه، کار تعلیمی و کار تربیتیشه که برخورد مناسب با شاگرد است به شکل درست انجام نمیته. در این صورت است که نمره ارزیابی معلم کم میشه و اگر 2 سال نمره ارزیابی کم بگیره بس معلم به اعلان داده میشه. ما پالیسی من آزار و اذیت و من شکنجه را هم داریم. در این آزار و اذیت میتونه که لفظی باشه، روانی باشه، میتونه که جسمی باشه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی،
حال بشنویم که مردم در رابطه با رفتار معلم در مکاتب دخترانه با دختران متعلم چگونه میاندیشند.
بردیا خواری هستم. معلمای ما اینایی که خشونت علیه دخترها و حتی بچه‌های ما را دارن در صنوف درسی، متاسفانه اون نسل آینده را خراب میکنن. باعث میشه که اونها هم همین نسل و همین رفتار ادامه بدن.
مدینه هستم، صنف 8 هستم. روی خوب استاد نظر به روی خود شاگرد میباشه، اما استادای ما را بسیار دوست داریم.
نام منصور است، محصل هستم. هر جای محل کار، محل مکتب یک اصول و مقررات خود داره. می شاگردان باید از احترام معلم کنند، برنامه‌ایش عمل کنند، نظم صنف مراعات کنند.
تعادل در برخورد با دیسپلین و توأم با مهربانی چقدر دختران را در زمینه رسیدن به تعلیم و تربیه بهتر کمک خواهد کرد؟ بعضی سوالات دیگر نیز در رابطه با موضوع وجود دارد که جواب آن را در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل کریمه دریز، فعال زن و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، انجام داده است تا حد در خواهیم یافت.
بسیار تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادین. در آغاز اگر بر ما بگوین که وقتی یک معلم با رفتار خشونت آمیز برخورد میکنه، تحقیر میکنه طرف مقابل، اینمی چی دلایل داره؟
که درگیری خود استاد نسبت به مسائل زندگی، فشارهای اقتصادی، فشارهای درسی، فشارهایی که خودش از خانه متحمل شده به مکتب آمده، در پهلوی از او عدم دانش کافی در مسائل مسلکی است که چگونه باید برخورد بکنه. از طرف دیگه اونا به مو شغل و حرفه‌ای که دارن تعهد ندارن.
در این شرایط مثلا در افغانستان دخترها و زنها باید تحصیل بکنن، سطح سواد آگاهیشان بیشتر باشه. وقتی در یک حالت اینا باید یک رفتارهای مواجه میشن، در عموم گفته نمیتونیم، اما در بیشتر مکاتب و اکثریت دخترها این شکایت دارن، این چقدر میتونه که اینا را از درس و مکتب دل سرد بسازه و چی مشکلات دیگی را میتونه برشون فراهم بکنه؟
رفتار استاد شکل دهنده نتایج یادگیری یادگیرنده هاست. وقتی استاد با تمام معیارهای مسئله لکی و در خصوص با رفتار عاطفی با یادگیرنده خود برخورد میکنه، این باعث از این میشه که یادگیرنده ها علاقه به درس داشته باشن و فعالیت های آموزشی خود سهم فعال داشته باشن، و در صورت معکوس این باعث افت تحصیلی یادگیرنده ها میشه. ترس و دلهوره نسبت به استاد داره. ما در محیط هستیم که در اطراف ما امکان داره باندهای مختلف در کار باشه و اینا رو به بیراهه بکشانه، استفاده از مواد مخدر در بعض حالات، فرار از خانواده و بلا مکتب گریزی ها و پلوی از او کشاندن از اینا به مسائل نادرست اخلاقی و ایمی کشانه.
کدام رفتارها میان دختران متعلم و معلمان که اونا را تدریس میکنن مهم است تا بتانه کمو دانشش و مطالعاتش و راهنمایی هایش به صورت مناسب و بسیار خوب منتقل بسازه به شاگردا و یک صمیمیت بینشان باشد؟
در کل اگر خواسته باشیم ما یک فضای محسون روانی را در محیط صنف و بالاخره در محیط مکتب ایجاد بکنیم، اولی که باید خود معلمی را به عنوان یک عشق، به عنوان یک مسلک که روزانه از او لذت میبره بپنداره، در پهلوی از دخترها را منعیس اولاد خود بشماره و فکر بکنن که اینا نیازهای متفاوت از دیروز دارن و درک اونا بپردازن. در حالات که شاگردا مثلا میخوان مشکل خود بحران خود با استاد بیان بکنه، استاد باید بر شاگرد خود وقت داشته باشه. در فضایی که استاد با علاقه و عشق به تدریس میپردازه، طبیعی است که نتایج از او با مراتب پرثمرتر است.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
پوهنمل کریمه دریز، فعال زن و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بود که در رابطه به تاثیرگذاری رفتار مناسب میان معلم و دختران متعلم صحبت میکرد. برنامه زن و زندگی را که عفیف ساکب آماده نموده بود، من رویا مدومی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت بعد، بدرود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا پول و ثروت زیاد خوشبختی می آورد؟ چرا برخی خانواده ها از بیپولی زندگی خود را جهنم می سازند؟ چطور می توانیم زندگی مرفه داشته باشیم؟ در این برنامه آشیانه هم همین موضوع است. که با داشتن پول بیشتر می توانیم خوشبخت شویم؟ من مهریه انوری هستم و در آغاز گزارش را همکارم جاوید فیضی تقدیم می کند که در آن شکایات تعدادی از مردم را می شنویم و بعد از آن نظریات عده‌ای از مردم را در رابطه به موضوع داریم و در اخیر صحبت داریم با معاون سرمحقق صاحبزاده عضو اکادمی علوم افغانستان که در رابطه به این که پول زیاد باعث خوشبختی انسان می شود یا خیر. با ما باشید.
دوستان گرامی، این که معضلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات خانوادگی است بر کسی پوشیده نیست. اما اگر فکر و برنامه برای زندگی داشته باشیم، می توانیم با اقتصاد متوسط هم یک زندگی آرام و خوش داشته باشیم. در این میان، برخی خانواده ها به پول و دارایی زیاد وابستند و می پندارند که داشتن پول زیاد می تواند ما را خوشبخت سازد و مشکلات و کشمکش هایی که در خانواده ها به میان می آید را به عدم داشتن پول و سرمایه و اقتصاد خوب ربط می دهند. ظاهره کارمند اجیر یکی از وزارتخانه ها می گوید از بی پولی و بی پیسگی خانواده من از هم پاشید و همه اعضای خانه به تکالیف مختلف صحی دوچار گردیدن.
سرمایه از انسان پیسه است، دارایی است که نداشته باشی بستای خود خانه تلخ است. تفلکات که سر ناکاسی رو میگره. شخصا خود مجید هستم 5000 ماشم است. کرای خانه وقتی دیگه متیم بچه ها که میگه پیسه میتی بطه که نمیتی که مال کار هستم هم میکنم. هر سو دفتم میرم. شوارم چه مخلی فاج کرده. شوارم متاد شده بوده از تو خاطر جگر خونی بی پیسگی رنج خانه. با بچه ها که کلانم بزارم تو خیلی دان رفته گر. به یزی که از ما اجازه بگره ایش خبر اول سوش بام نیز برم. خود دیوان هستیم. همی که فروش که میام دکار دیگر که میرم در اولاد کام هر کدام شوالت روانی گفتن هر قبل چرک میدنن هر کامش از خفت دیگیست.
بهشته سفری کارمند یکی از ارگانهای خصوصی به این باور است که پول و عاید خوب انسان را خوشبخت و خواهشات ما را برآورده می سازد.
پول واقعا خوشبختی میاره، چون اگر پول نباشه زندگی که میخوای به شکل پیش ببری ناممکن میباشه. مثلا اگر ما بخوایم که اولاد ما تحصیل درست کنه، مثلا پانتون فعلا نمیتونیم، در شرایط کلگی در پانتون دولتی کامیاب شوه. اگر پانتون شخصی باشه، اگر ماستری باشه، تمامش با پول است. و اگر تحصیل نداشتی دیگه کارم نداری. و پول در زندگی بسیار زیاد ارزش داره، ارزش خاص داره. و من خودم شخصا با پول خوشبخت هستم، زندگی خوش و آرام دارم، چون عاید شوهرم هم خوب است شکر، عاید خودم از خودم کار میکنم، سرپای خود استاد هستم. اینم پول است که مرا خوشبخت ساخته، میتونم همه چیزی که خودم بخوایم با پول میتونم بخرم. من بسیار خوشبخت خدا احساس میکنم. اینم پول است که من میتونم هر رقم لباس به خودم بگیرم، به طفلهایم بگیرم، بهترین رستوران میریم، چیزی که خوشم بیاد حتما اون را باید بگیرم. و قدر احترام بسیار زیاد است در بین همه، چون حال فعلا در جامعه فعلی امو طرف لباس دیده احترام برات میگذارن.
گفته می توانیم که پول می تواند تا اندازه خوشی را در زندگی بیاورد، ولی زیاد به پول متکی بودن درد را دوا نمی کند. رحمت الله باشنده شهر کابل می گوید پول نیازمندی ما را رفع می سازد، ولی خوشبختی را نمی آورد. چشم دیده که دارم می توانم بگویم که مسئولیت آدم پولدار نسبت به افراد بی پول بیشتر است. خودم پول زیاد ندارم، اما از زندگی خود راضی هستم. وای ادامه داده گفت
من خودم هستم پول اگر ندارن در خانوادیم شکر خوش هستم، اما ما تو مردمای پولدار را دیدیم، با چشمای خود دیدیم که خوب پول داره. من یک رئیس را دیدم که موترش چی میگی، بادیگارداش چی میگی، پول و پیسش با من رفتنش، وقتی که دسر غذاش سر میز بود که می هر چیز که میخواستی بود، ما از همه چیزش مایل کردیم. او رئیس بود، شکر داشت، فشار بالا داشت، هم چی مریضای دیگه داشت که دو قاشق برنج انداخت که سه دندان سیر را خورد خلاص برو که نمیری. چی کنیم در زندگی ده که پول و پیسه داشته باشیم و در اومه ده که در حساب آخرت اگر بگوییم هر قدر در دنیا پولدار و پیسه دارتر باشیم، مسئولیت ما در دنیا زیادتر است. هر قدر کم باشم مثلا فقیرانه زندگی داشته باشیم، مسئولیت ما به دنیا بسیار کم است. من در بلندی کو زندگی میکنم، زندگی ما به بلند منزل کسایی که در پایین داره نمیتمش، به خاطری که خوش هستم. ولی کونو کسایی که در پایین زندگی میکنه، در یک بلاک مثلا زندگی میکنه، میبینم مثل که یک زندان باشی، نون بسیار ضعیف میخورم یا که نمیخورم، بازم زندگی مزار بر شکر است. ولی که در زندگیم خوش هستم، اگه به اوسه نمیتونم متر ندارم باش که شکر دارم. ولی که در زندگی خود خوش هستم، چی کنم که میلونا را بد داشته باشم، مترا داشته باشم، خود از زندگیم که خوش نباشم چی کنم؟
خانم حلیمه باشنده وزیر محمد اکبر خان کابل میگوید با وجودی که پول و ثروت دارم، اما در جستجوی خوشبختی هستم.
با وصفی که ما خودم از هر لحاظ زندگیم دی وضعیت اقتصادی بسیار به درجه عالی است، اما خوشی های زندگی را که مددون بالا زو هستم با وصفی که تمام امکانات بر مهیا هم شده تا به حال ندیدیم. زمان ما ای است که مثلا ما در خارج زندگی کنم، اولادای ما در خارج تحصیل و تعلیم خود پیش ببره، با وصفی که پول ازیر ما داریم، هزینه ازیر داریم که بپردازیم برش، اما شوهرم ایره خوش نداره و نمیخواد که از مملکت خود یا از افغانستان به خارج به مملکت دیگه بره. بنان از این معلوم میشه که با داشتن پول هم انسان خوشبخت شدن نمیتونه و تمام ارمانایی که در دل داره برآورده کرده نمیتونه.
به باور عبدالقیوم، یکی از آگاهان مسائل اجتماعی، در پول و ثروت خوشبختی نیست، بلکه با پرورش سالم و اخلاق نیکو و پسندیده است که درهای خوشبختی برای ما باز می‌گردد.
پول یگانه گزینه است که فقط نیازمندی‌های روزمره و چیزهای تو را برآورده می‌سازد، اما در عموم باعث خوشبختی در سطح چیز خانواده نشده. به خاطر این پول است که باعث آزار و اذیت مثلا به پدر، به مادر، به برادر، به اقارب، به دوستا ویا شده. و خصوصا این پول که به یک بارگی که میآید پیش از نفر میباشه و چیز میشه، اینا بسیار زیاد پیامدهای خیلی منفی داره به بار میاره، چون که انسان قبلا چنین چیزی در چنین حالت یا از لحاظ وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نبوده یک بارگی می، و عموماً در بین برادر، در بین خواهر، در بین پدر و مادر، در فامیل بسیار زیاد حرج مرج خیلی کلان و بزرگ به وجود میاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر ماده.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، آیا پول و دارایی باعث خوشی در زندگی می شود؟ این پرسش را با تعداد از مردم نیز شریک ساختیم. با هم حرف های آنان را می شنویم.
نام شایما، باشنده کابل. پیسه و دارایی چطور خوشبختی را نمیاره؟ بهترین چیز پیسه است. پیسه اگر داشتی عزت داری، آبرو داری، همه چیز داری. برای چی یک مثل است میگن استی کنه مستی، نیستی کنه سستی.
بارز دستان، باشنده کابل. به نظر شخص خودم پول و دارایی و ثروت تنها باعث نمیشه که انسان باید خوشبخت شود. بعضی گزینه های دیگه است که انسان خوشبخت میسازه. زندگی متوسط داریم، ثروتی که داریم هم زندگی روزمره شکر پیش میره و خیلی خوش هستیم با می زندگی که فعلا ما داریم.
دوستان عزیز، چرا بعضی از افراد خوشبختی را در ثروت میدانند؟ پول یا پیسه زیاد زندگی ما را تامین میکند؟ چگونه میتوانیم در نبود پول بیشتر زندگی آرام داشته باشیم؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه ای که با معاون سرمحقق صاحب زاده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان داریم میشنویم.
استاد محترم، بسیاری به این باور هستن که پول زیاد خوشبختی را میاره. آیا پول یعنی میتونه خوشبختی را بیاره؟
برای بار اول خود سقراط سرزی به حساب بحث کرد آیا پول خوشبختی میاره. در مجموع فلاسفه قدیم جوابشان ایست که خود خوشبختی یک فضیلت است، پول نمیتونه که به حساب زی خوشبختی بیاره. گفت که هر چیزی که برای انسان لذت میده این خوشبختی است. یک تعدادی که دنیا را به حساب قابل شناخت میدانن و میگن که پول بله چیز است، خوشبختی است.
بسیاری خانواده‌ها به این عقیده هستند که مشکلات زندگی که زیاد می‌بینند در خانواده میگن این کلش اثر از ایست که پول نداریم. پول اگر ما پول زیاد می‌داشتیم شاید خوشبخت می‌شدیم.
خوبی برمیگرده به افکار خود همه اشخاص و به سطح فکری ما، که کسایی که به این فکر هستن اصلا نفهمیدن که خوشبختی در کجا است. و یک تعدادی هست که پول ندارن، به حساب ثروت ندارن، زمین ندارن، دکان ندارن، تجارت ندارن، اما وا بسیار خود خوشبخت است میکنن. یا کسایی که سر و کارشان با علم است، وقتی که به دسترسی پیدا میکنن یا خود خوشبخت است میکنن.
پس چطور میتونیم مثلا کسایی که میگن که نه، اونایی که اقتصاد ضعیف دارن، اونایی که دسترسی به وسایل راحتی ندارن، اونا پول ارزش میتن و پول خوشبختی فکر میکنن، آیا پول در جای خوشبخت میسازد؟
از نظر ما پول وسیله است برای معیشت و خوشبختی یک چیز فضیلت است. و این را از ابتدا هم به حساب همی فلسفه معتقد بودن و امروز هم از لحاظ معنوی. از لحاظ معنوی به خدا نزدیک میشه یا خوشبخت شدن هم از جمله اخلاقیات است که در فلسفه.
خانواده چطور میتونه که خانواده خود خوشبخت بسازه بدون پول زیاد؟
مسئله خوشبختی که از جمله اخلاقیات است و اخلاقیات که از توسط پول به دست نمیاد. خب وقتی به خانواده خوشبخت میشه که تعلیم و تربیه را برای اعضای فامیل خود داده باشه و با اخلاقیات بالا رسیده باشه، با فضیلت رسیده باشن. این دیگه باید توازن وجود داشته باشه، توازن دنیا و آخرت، یعنی هم معنوی باشه هم مادی. اگر بتانه کسی توسط پول یا کمک به دیگران برسانه، فرضاً در بخشای مختلف، این یک کلان خوشبختی است. اما فامیلایی که پول ندارن و حساب رفتار اخلاقی میتونن که خوشبخت باشن.
سلامت یک جهان تشکر.
معاون سرمحقق آقای صاحب‌زاده عضو بخش اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد اینکه داشتن پول زیاد باعث خوشبختی می شود یا نه و چگونه می توان در عدم داشتن پول زیاد یک زندگی آرام و خوشی داشت صحبت کرد. برنامه این هفته آشیانه هم در همین جا به پایان می رسد. وقت خوش برایتان آرزو داریم. در فنای الله باشید.